اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندسه طلبه. خب ما وارد بحث اقتصاد در خانواده شده بودیم که اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته یک سری از عللهایی که مشکلات اقتصادی ایجاد میشه در خانواده ها رو که رویکردشون و حالا مدیریت اصلی این بخش دست خانم ها هست رو بیان کردیم. در این جلسه میخوایم بپردازیم که حالا وقتی که انسان مخارجش زیاد میشه چه اتفاقی میفته، چه مشکلاتی رو برای زندگی ایجاد میکنه. مشکل اولی که ایجاد میکنه بحث اسراف هست. ما گفتیم که اگر انسان یکی از علتهایی که خرج میره بالا اسرافه. حالا اسراف خودش چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه؟ مشکل اول این هست که اسراف گناه داره، حرامه و زندگی که با حرام ادامه پیدا کنه اون زندگی قطعا معنوی نخواهد بود. یعنی خیلی از مواقع بنده خیلی از افرادی که از بنده مشاوره میخوام، مثلا فرض کنیم میگن که فرزند من این مشکل رو داره، ما تو زندگیمون این مشکل رو داره، بعضی مواقع جواب این دوستان و این بزرگواران این نیست که ما مشاوره بدیم رفتارتو درست کن. نه، خیلی از مواقع کارهای جانبی که انجام میدیم شاید مستقیم هم رب به اون مشکل نداشته باشه، ولی آثار سویی که تو زندگی میذاره مشکلاتی ایجاد میکنه. یکی از این مشکلات اسرافه. یعنی اسراف یک سری آثار سویی رو در زندگی انسان ایجاد میکنه به خاطر اینکه یک حرام هست و زندگی که با حرام ادامه پیدا کنه مطمئن باشین معنویتش آروم آروم کم میشه. یعنی زندگی که با حرام ادامه پیدا کنه انسان اون حال معنوی از زندگی گرفته میشه، نماز صبحش ممکنه قضا شه. کم کم این زندگی به جایی که انسان رو به خدا برسونه از انسان رو از خدا دور میکنه. یک روایت هم اینجا نقل کنه، آقا امام حسن عسکری علیه السلام به یکی از صحابه میفرمایند که بر تو باد میانه روی، یعنی تو مخارج میانه روی رو داشته باش و پرهیز از اسراف، چرا که اسراف از کارهای شیطان هست. یعنی وقتی که ما داریم اسراف میکنیم تو زندگی داریم کار شیطانی میکنیم. خودمون دقایقی فکر کنیم، آیا انسان وقتی کار شیطانی میکنه میتونه این کار شیطانی انسان رو به خدا نزدیک کنه؟ نه، قطعا آروم آروم انسان رو از خدا دور میکنه. یکی از آثار سویی که اسراف در زندگی ما داره. مشکل بعدی فقره. یعنی خود اسراف طبیعی هم است که برای انسان فقر میاره، که آقا رسول اکرم هم به این مورد اشاره فرمودن، که حضرت فرمودن که اسراف فقر و تنگدستی میاره، که این بدیهیه دیگه. وقتی شما داره انسان اسراف میکنه، مثلا فرض کنی 2 کیلو میوه میخره، نصفشو میرزه دور، 1 کیلوشو میرزه دور و زیاد هم اتفاق میفته. نون میخره یه مقدارشو میرزه دور، غذا زیاد درست میکنه مقدارشو میرزه دور، مهمونی میگیره مقدارشو میرزه دور. خب اینا اسراف هست و انسان باید حواسش باشه. برق زیاد استفاده میکنه، الکی یه اتاق برق باید داره خاموش کنه روشنه. خیلی ها مواقع آدم میبینه مثلا یه اتاق هیچ که توش نیست برقش روشنه. آب زیاد مصرف میکنه، گاز همینجور تو خونه مثلا تو زمستون با زیرپوش تو خونه میگرده ولی گاز و بخاری مثلا تا آخرش روشن هست. خب اینا داره هزینه به خانواده اعمال میکنه، اینا خورد خورد جمع میشه، قطعه قطعه جمع گرد وانگهی دریا شه. مشکل بعدی که ایجاد میکنه خشم خداوند رو به وجود میاره. ما قبلا گفتیم مواردی که خشم خداوند، خشم ائمه رو ایجاد میکنه خیلی مهمه، آدم باید حواسش باشه. که آقای امام صادق علیه السلام میفرمایند که خداوند متعال میانه روی رو دوست داره و اسراف مورد خشم خداست. این مهمه، انسان مورد خشم قرار میگیره. بعد حضرت دو تا مثال میزنن که خیلی عجیبه. یکی این که حتی حضرت میفهمن در انداختن یه حصه خرما باشه، یعنی آدم حصه خرما توانایی داره درخت خرما بشه، آدم بندازه دور. یعنی متاسفانه همه ما عمده ما دیگه این اسراف رو دیگه اصلا طالبش فکر نکنیم که این اسرافه. یا اینکه مقداری که انسان خورده مقدارشو بریزه دور، یعنی اون آب آدم میتونه پای درخت بریزه یا بذاره بعدا مصرف کنه. خیلی از علما تو سبک زندگیشون بیان شده که مثلا آب که مصرف میکردن نصفشو مثلا مصرف میکردن، نصف دیگه شو مثلا برگه روی تمیز روی لیوان میذاشتن که حالا آلودگی توش نره، بعدا مصرف میکردن. ولی خیلی از ما یه لیوان آب که هیچی، یعنی نصف لیوان آب که هیچی، انقدر چیه آب اسراف میکنیم که دیگه حد و حساب نداره. با اینکه کشور ما جزو کشورهای کویری از آب کم داره، ولی متاسفانه سرانه مصرف آب ما خیلی بالاست. مشکل بعدی که ایجاد میکنه بحث برکت است. برکت رو انسان از انسان میگیره، از زندگی انسان میگیره، که آقای امام صادق علیه السلام هم فرمودن که اسراف با کمی برکت همراه است. این دوتا با هم عجین است. این مورد اول، یعنی وقتی که ما اسراف میکنیم مشکلات رو برای زندگیمون ایجاد میکنه. مشکل دومی که افزایش مخارج داره بحث تغییر فرهنگ است. ما تو اسلاید قبلی هم گفتیم که گاهی اوقات انسان به خاطر چشم و همچشمی، تجملات و اینها مخارجش میره بالا. این تو اسلاید قبلی ما علتهای افزایش مخارج تو زندگی رو بیان کردیم. یکی از مشکلاتی که اینها بیان میکنیم که فرهنگ خانواده تغییر میکنه. یعنی خیلی مواقع الان انسان میبینه مثلا لوستر شاید در گذشته اصلا نیاز ضروری نبود، ولی امروز خیلی ها احساس میکنن دیگه نیاز ضروری هست، حداقل تو خیلی از شهرها انسان این نیازو میبینه. خب نکنید وقتی فرهنگ تغییر میکنه، ما اگر ما با اسپانیش بشیم در حد حتی یه قدم کوچیک، بالاخره هر کسی یا افرادی به انسان نگاه میکنه ولو شده فرزند انسان باشه. خیلی از افراد اصلا تاثیرگذاریشون بیشتره. حالا مثلا فرض کنه یه خانومی جاروش هم به اون نگاه میکنه، خواهرش هم به اون نگاه میکنه، مثلا مادر زنش هم، مادر خودش هم، اطرافیان دوستش هم به اون نگاه میکنه، ولی حداقل انسان فرزند که خود آدم نگاه میکنه، همسر انسان که به آدم نگاه میکنه. وقتی انسان میفته تو بحث تجملات، خرج زیاد، اسراف، آروم آروم داره تأثیر میذاره رو دیگران. یعنی شاید مقدار تأثیرگذاری کم باشه ولی انسان بالاخره تأثیرگذار هست و آروم آروم این فرهنگ جا میفته. الان میبینیم که تو خیلی از موارد فرهنگ جا افتاده. حالا که فرهنگ جا افتاده باید دقت داشته باشی این گناه رو که دیگران انجام میدن انسان درش دخیل هست و گناهی که دیگران انجام ده به انسان هم میگرسه ولی به مقدار کمتری رو اون دخیل باشه، ولی اینکه یه قدم خیلی کوچیکی برداشته باشه. ولی مشکلی که وجود داره وقتی فرهنگ تغییر میکنه تا صدها سال، شاید چند قرن این فرهنگ باقی بمونه، تا وقتی که اون فرهنگ باقی هست اون فردی که دخیل بوده تو تغییر این فرهنگ گناه میکنه. یعنی ببینید بعضی مواقع کارهای انسان تأثیر زیادی داره. یه موقع انسان یه گناهی داره انجام میده در خفا، هیچ کم متوجه نمیشه. یه موقع انسان داره یه فرهنگی رو تغییر میده. حالا یه کسی ممکنه سلبریتی باشه، یکی ممکنه یه مسئولی باشه، یه سیاستمداری باشه، این تغییر فرهنگ خیلی زیاد باشه. ولی فراموش نکنیم همه ما بدون استثنا اگر یه خطایی رو توی بحث تجملات، تو بحث اسراف داریم انجام میدیم و دیگران به ما نگاه میکنن، این قطع و یقین داریم رو تغییر فرهنگ دخیل هستیم و ما تو گناهی که دیگران، آیندگان انجام میدن ما شریک هستیم. شاید مثلا 100 سال دیگه که داره این گناه رو انجام میده ما شریک هستیم. اینو باید حواسمون باشه، این فوق العاده گناه بزرگی هست. لازم است اینجا یه تذکر رو بدم، عکس این مورد هم هست. کسی که تلاش میکنه فرهنگ خوبی رو ایجاد کنه، اون هم تو پاداش و اجر ثواب، اجر و پاداشش شریک هست. از این ورش هم هست، یعنی تو وقتی که اون فرهنگ خوب است انسان هم ثواب میبره. این رو باید حتما دقت داشته باشیم، بحث مهمیه. حالا زندگی که داره تأثیر میذاره رو فرهنگ جامعه، یعنی به خاطر عروسی مفصل، به خاطر خرج زیاد، به خاطر مهمونی آنچنانی، به خاطر اینکه من برم یه لباس خوب بخرم تو عروسی، تو مهمونی دیگران ببینن، خب داریم تأثیر میذاریم دیگه. طرف مقابل مثلا جاری شما هم احتمال داره نگاه کنه، اونم بره لباس دیگه بخره، هم اون خود جاری داره گناه میکنه هم شما، و شما یه گناه بزرگتر داری انجام میدید، داری فرهنگم آروم آروم تغییر میدید ولو اینکه یه قدم کوچیک برداری. این هم مشکل بعدی که ایجاد میکنه. سومین مشکل و به نظرم مهمترین مشکلی که ایجاد میکنه، یعنی بالا رفتن خر، دنیایی شدن زندگی هست و در نتیجه دنیایی شدن ملاک و هدف زندگی تغییر میکنه. این خیلی فاجعه بزرگی هست. اگر هدف زندگی، من قبلا در جلسه گذشته گفتم هدف شما تو زندگی یا میتونه هدفهای معنوی باشه، یعنی رشد معنوی، هدف مادی. البته بازم جو تذکر میدم با هم تلازمی نداره، کسی ممکنه هدفش معنوی باشه ولی کار مادی هم انجام بده و باید هم انجام بده، ولی مهم اینه که اون اولویت اصلیش چی هست. وقتی که خانومی صبح تا شب به فکر اینه که لباس فلان بخرم، کفش فلان بخرم، فلان چیزو بهتر کنم، تلویزیون رو بهتر کنم، خب وقتی که دغدغه انسانی هست، یعنی هدفش مادی هست، حالا هزاری هم شعار بده هدف معنوی هست، وقتی زندگی به این سمت میره، یکی از مهمترین مشکلات اینه که خانوم اون معنویتش قطع و یقین، اصلا بدون شک، کم کم میره تو حاشیه، شک نداشته باشه، اون حال معنوی که قبلا داشته دیگه نخواهد داشت. رشد معنوی قطعا ازش گرفته میشه، تو دنیا داره میدوه و شیطان از این مورد استفاده میکنه. مشکل دیگه که به وجود میاد فرزند هست. نکنه فرزند میفهمه وقتی مادرش برای یک کفش خریدن با پدرش داره دعوا میکنه، میفهمه ملاک مهمیه تو زندگی ما پول. حالا مادرش هم هزاری هم به شعار بده که من فلان چیز مثلا معنویت برام مهمه، بچه شعار رو قبول نمیکنه، واقعیت رو قبول میکنه، اون تأثیری که رفتار مادره رو قبول میکنه. یعنی آروم آروم فرزند ما مادی میشه. و مشکل دیگه ملاک زوجین، یعنی زن و شوهر کم کم ملاکشون تغییر میکنه. نکنه وقتی مردی ملاکش مادی شد، دیگه خانم نباید انتظار داشته باشه که مرد بهش خیانت نکنه. ما نمیگیم تجویز نمیکنیم که بگیم توجیه کنیم، نه، ولی اتوماتیک اتفاق میفته متاسفانه. یعنی یکی از اون جاهایی که ما تو بحث معنوی گفتیم، قبلا گفته بودیم باید زندگی زن و شوهر معنوی باشه، معنویت یکی از بخش‌های مهمه، مهمترین بخشش همین نگاه دنیوی، نگاه مادی نداشتن به دنیاست. یعنی زن و شوهری که نگاهشون مادی میشه، دیگه معنویت آروم آروم میره کنار. وقتی دغدغه خانومی شد مثلا لباس و کفش و تلویزیون و لوستر فلان، قطع و یقین تو معنویت کنار میره. و این نکته هم بازم تذکر بدم، از اون ورش هم هست، خانومی که داره تلاش میکنه تو بحث معنوی به جای بحث مادی، یعنی اولویتش رو میذاره تو بحث معنوی، رشدش فوق العاده خواهد بود. و آروم آروم وقتی زیرساخت درست بشه، یعنی خونه ای که آدم انسان میخواد بسازه، فونتاسیونش و پیش وقتی درست بشه، میتونه مراحل بعدی رو با سرعت بیشتری پیش ببره. پس یکی از مهمترین، من به نظرم مهمترین مشکل همینه، تو نگاه دنیوی و این اسراف ها، بریز به پاچ ها، تجملات ها، این نگاه دنیوی است که متاسفانه جامعه ما الان به شدت درگیره، به شدت درگیره. و چهارمین مشکلی که به وجود میاره بالا رفتن هزینه زندگیه. یعنی وقتی انسان اسراف زیاد میکنه، تجملات داره، نتیجه چی میشه؟ هزینه زندگی میره بالا. هزینه زندگی که رفت بالا، نکنین دو راه برای مرد باقی میمونه، یا مرد باید اضافه کاری وایسه، کار بیشتر کنه، یا دوتا کار داشته باشه، که نتیجه چی میشه؟ مرد خسته است، یعنی خونه که میاد خسته است و زمان کمتری میتونه با همسرش و فرزندانش بذاره. نتیجه این دوتا چی میشه؟ سردی رابطه زوجه، یعنی زن و شوهر کم کم از هم دور میشن. یعنی به خاطر مسائل مالی میبینیم که زن و شوهر از هم دور شدن، خودشون هم آروم آروم چون اتفاق افتاده حواسشون نیست. و یه حالت دیگه ممکنه مرد نره دنبال اضافه کاری یا کار دوم، بره دنبال پول حلوم. یعنی با فشار آوردن زن به همسرش، مرد یا میره دنبال کار بیشتر یا میره دنبال پول حروم. و خانومی که مرد رو هول میده تو گناه این پول حروم هم شریکه. ما قبلا تو معنویات اونجا مفصل بحث کرده بودیم که چه آثاری میذاره پول حروم، خدای نکرده، تو زندگی. پس اینو دقت داشته باشیم، مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه این فشاری که خانوم ها به همسرانشون میاره. و ما گفتیم که یک زن، یک خانوم متأهل، یک جمله آرامش بخش به همسرش، همین که به اینکه مهم نیست روزی و خدا میرسه نگران نباش، همین اینقدر اجر و پاداش داره و اینقدر تأثیر گذاره که حد حساب نداره. ولی خب متاسفانه خیلی از خانوم ها از این طرف دارن عمل میکنن، به جای اینکه دلداری بدن بیشتر فشار میارن. ولی خب از اون طرف هم الحمدلله خیلی از خانوم ها در جامعه ما هستن که روش ائمه رو پیش میگیرن و واقعا تو زندگی نگاه اصلیشون مادی نیست و معنوی است. حالا نکته‌ای که وجود داره این است که حالا راه حل چیه؟ یعنی اگر ما تو این مسیر افتادیم تا الان چی کار باید بکنیم؟ چند تا راه حل رو به صورت حالا تیتروار خدمت شما بزرگواران بیان میکنیم. راه حل اول این است که اصلا نگاهمون رو به هدفمون دوباره دوره کنیم. یعنی انسان تو زندگی خیلی مواقع هدفش یادش میره. شاید اوایل ازدواج هدفش معنوی بوده، خیلی دنبال این موارد بوده، ولی کم کم که تو زندگی رفته یادش رفته و این طبیعیه، همه ما یادمون میره. باید یادآوری کنی. و من توصیه اکید میکنم اهدافتون رو یه بار برای خودتون وقت بذارید. مثلا همین امروز یه نیم ساعت وقت بذارید بنویسید. ببینید هدفتون چی بوده از زندگی و الان کدوم نقطه هستید و دوباره این رو بازیابی کنید. این یکی از راه حل ها است که اتوماتیک آدم مخارجش کم میشه. راه حل دوم بحث قناعت است. انسان تو زندگی قناعت داشته باشه، یعنی تا اونجا که میتونه مخارج زیادی رو حذف کنه و واقعا قانع باشه. که اینجا یک روایت از آقا امام موسی کاظم علیه السلام بیان کردیم که حضرت میفرمان کسی که توی زندگیش قناعت ببرده نعمتش باقی میمونه. نعمت که خدا بهش داده حفظ میشه، ولی کسی که اسراف کنه و بریز به پاش کنه نعمتش از بین میره. یعنی انسان با قناعت کردن میتونه این چارچوب اقتصادی زندگی رو حفظ کنه و در نتیجه کل زندگی رو انسان میتونه حفظ کنه. مورد بعدی جلوگیری از اسراف هست، یعنی انسان اسراف رو تا اونجا که میتونه تو زندگیش حذف کنه. و این نکته رو هم تذکر بدم، باز هم اینها رو که جوار جدول الف میکنید نمیخواد یهوی همه رو حذف کنه. مثلا موارد اسراف رو تو زندگیتون آروم آروم به دست بیاری، ببینید که مثلا غذای زیاد، مثلا مصرف برق زیاد، گاز زیاد یا موارد دیگه هست، آروم آروم اینها رو به دست بیاری و کم کم تو زندگیتون سعی کنید که حذف بکنید. مورد بعدی این است که انسان به افرادی که زیر دست خودش هستن نگاه کنه، یعنی کسایی که تو مادیات پایین تر از خودش هستن. ما تو روایت داریم که حالا من دو تا روایت رو اینجا بیان میکنم، ولی کلیت قانون این است که تو مادیات انسان افراد پایین تر از خودش رو ببینه، تو معنویات بالاتر، ولی ما متاسفانه برعکسه، دقیقاً برعکسه. روایت اول خداوند متعال به حضرت عیسی علیه السلام میفرمایند که به پایین تر از خودت نگاه کن و بالاتر از خودت نگاه نکن، یعنی کسی که وضع مادیش بدتر از خودتو نگاه کن. اینجوری آدم اتوماتیک قدر نعمتو میبینه. مثلا اگر انسان خونه 70 متری داره ناراحته، کسی که خونه نداره رو ببینه، کسی که خونه 50 متری داره رو ببینه، کسی که مستاجر است رو ببینه، نه اینکه کسی که خونه 200 متری داره. اگه تو اقوامشون کسایی وضعشون بهتر است رو به اونا نگاه نکنه، اونا که بدتر است رو نگاه کنه. یک روایت دیگه هم از آقای امام باقر علیه السلام نقل شده که ازت میگن بپرهیزید از این که نگاهتون رو به بالاتر از خودتون بدوزید و افرادی که بالاتر از خودشون انسان نگاه کنه، کسی ثروتمندتر است. این مشکل ایجاد میکنه که انسان بیفته تو این بازی که هی بیفته تو مادیات. اصلا یکی از معضلاتی که امروز ما داریم این سلبریتی ها و تو فضای مجازی اینستاگرام، این که میان زندگی های تجملاتی رو به دیگران نمایش میدن، دقیقا 100% مخالف این حدیث هست. یعنی انسان باید به پایین‌تر ببینه، ولی مردم چه اتفاقی میفته در سطح گسترده، این گناهی که این افراد انجام میدن و ناخواستم شاید دارن انجام میدن، ولی گناه این است که دارن تجملات رو یک دارن توسعه میدن، ببین چه گناه بزرگه، و دوم افراد دارن بالاتر از خودشون تو جامعه میبینن. وقتی میبینن چه اتفاقی میفته، میفتن توی بازی بی انتها، هی سعی میکنن پول بیشتری به دست بیارن که خودشون برسونن به اون، ولی این تمومی نداره. شما بیشتر مثلا پولدارترین فرد ایران هم بشین، بازم میخواین بالاتر برین، پولدارترین فرد منطقه شین، بعد میخواین پولدار فرد مثلا قاره بشین، بعد دنیا بشین. این تمومی نداره، یعنی این طمع انسان تموم نمیشه. مورد بعدی که انسان بتونه این مشکل خرج زیادش رو حل کنه این است که انسان شکرگزار باشه، یعنی انسان نعمت هایی که داره رو ببینه و کم کم این روحیه در انسان تقویت میشه که شکر انسان بذاره، شکرگزار خداوند باشه، آروم آروم دیگه آن چیزی که نداره رو فراموش میکنه. یعنی اینقدر تمرکز میکنه رو چیزهایی که داره، چیزهایی که نداره فراموش میشه. ما دقیقا برعکس عمل میکنیم، چیزهایی که نداریم و تمرکز داریم و چیزهایی که داریم و اصلا نمیدونیم که چقدر ما نعمت خداوند متعال در اختیار ما داره. حالا اینجا هم لازم است که تذکر بدم یه دوره ای ما به صورت تخصصی به اسم دوره شکرگزاری برای عضو مجازی دوره تخصصی ما از ضبط کردیم، حتما توصیه میکنم تو اون دوره شرکت کنید، فوق العاده تو زندگیتون قطعا تاثیرگذار خواهد بود این دوره شکرگزاری. این هم از این مورد که انسان خیلی تاثیرگذار هست که بتونه زندگیش رو تحول بده. مورد بعدی این است که انسان خودش رو اصلا از این گوی رقابت با اطرافیان خارج کنه، یعنی رقابت مادی، یعنی این که انسان مثلا ببینه جاریش اون چیزو خریده اینو میخره، نه اصلا کلا از این رقابت بیاد بیرون. وقتی کلا از این رقابت بیاد بیرون آدم یه آرامش به دست میاره و آروم آروم میبینه که دیگه این مشکلاتو نخواهد داشت و اتوماتیک این کارهایی که حالا در این پک گفتیم انجام بدین، مطمئن باشین آروم آروم مخارج زندگیتون کم میشه. وقتی مخارج کم شه، انسان میتونه با همون حد کمی که زندگی یعنی پول داره میتونه زندگیش رو بگذرونه. و در آخر نکته ای هم که اشاره کنم این هست که بنده اعتقادم این هست و اعتقاد جدی هست که خانوم ها فوق العاده میتونن به اقتصاد خانواده کمک کنن، برخلاف تصور اون که من بعضی از مصادیقش رو خیلی کوچیک میتونم بیان کنم. یکی از مهمترین مصادیقش تربیت فرزنده، یعنی خانومی که فرزندش رو خوب تربیت کنه که فرزندش قانع باشه، کم خرج باشه، این بزرگترین کمک به اقتصاد خانواده است. ولی در اون ور قضیه اگر خانم خانه‌دار یا خانومی فرزندش رو بد تربیت کنه، ولخرج باشه، قطعا به اقتصاد خانواده ضربه میزنه. این مورد اول. نکته دوم، بحث نگهداری وسایلی هست که انسان داره. مثلا فرض کن انسان یه وسیله مثلا برقی داره، وسیله مثلا غیر برقی داره، خانم خانه‌دار هست که میتونه مدیریت کنه، این از این وسیله خوب استفاده کنه یا از اون طرف بد استفاده کنه زود خراب شه. خود حفظ وسایل خیلی مهمه. مثلا یه مبلی که انسان داره میتونه بزنه زیاد استفاده کنه، مستهلک شه، از بین بره، مجبور شه مثلا 2 سال دیگه دوره بخره، یا اینکه آدم میتونه درست استفاده کنه، یه روکشی بذاره درست استفاده کنه، یا وسایل برقی که تو منزل هست انسان درست استفاده کنه. کلا نگهداری وسایل و استفاده درست، ما نمیگیم خساست کسی به خرج بده، ولی استفاده اصولی خیلی مهمه که انسان بتونه وسایل رو انسان در دراز مدت استفاده کنه. بعضی هم مواقع بعضی نکاتی میبینم که بعضی از خانم ها رعایت میکنن، واقعا انسان لذت میبره، بعضی چه دقت های خوبی دارن در نگهداری وسایل. این هم نکته بعدی. مورد بعدی، خرید حالا هر چیزی، حالا هم مواد غذایی، هر چیزی به اندازه. یعنی انسان بیش از اندازه نخره. مثلا فرض کنی اگر شما بشقاب 6 تا دست نیاز دارید، 12 تا بشقاب نیاز دارید، نرید 24 تا بخری، همون 12 تا رو بخری. یا خریدهای روزانه، مثلا اگه شما 1 کیلو خیار نیاز دارید 1 کیلو بخری، دارید 1 کیلو 100 گرم بخری، 200 گرم بخری، یا خودتون یا به همسرتون. یا خیلی از مواقع سعی کنید که دونه ای، اگه مثلا میوه میخواییم بخرید، تعداد بگید، کیلو نگید. مثال میخوام بگم، فرض کنید شما یه زن و شوهر هستید، 2 تا فرزند دارید، 4 نفر هستید. خب فرض کنید شما بگین که ما میوه میخوایم خریداری کنی، خب هر کدوم مثلا 2 تا پرتقال میخوای، خب میشه 8 تا دونه پرتقال، حالا 8 تا دونه پرتقال متوسط بخری. وقتی کیلو میخرین معلوم نیست حالا چند تا دونه میشه، ولی اینجوری خریدتون به اندازه میشه. مثلا میگین که ما مثلا تا 3 روز آینده میخوایم پرتقال تموم شه، نفری 2 تا پرتقال میرسه تو این 3 روز، مثلا یه روز در میون 8 تا دونه میخواد. خب این الان یه برنامه دارید، به اندازه خریدید. ولی اگه نه، برنامه نداشته باشید، به اندازه نخرید، این احتمالا خراب میشه، دور میریزید و استفاده نمیشه. یعنی چیزهایی که میخوایم بخرید به اندازه بخرید. مورد بعدی، بحث تولیداتی هست که در خانه میشه انجام داد که متاسفانه امروزه خیلی کم شده. من بعضی از مصادیقشو میگم که چقدر میتونه به اقتصاد خانواده کمک کنه. مثلا فرض کنید پنیر، شما خانم خانه‌دار راه به راحتی میتونه خودش پنیر شیر بخره، پنیر درست کنه. خیلی از خانم‌ها انجام میده، ولی خب الان امروز کم شده. شاید 2 برابر پنیری که آدم بیرون بخره معمولا هزینه‌اش در بیاد که آدم خودش بخواد درست کنه. یا مثلا دوغ همینجور. خیلی دیگه الان رایج شده آدم دوغ‌ها رو آماده بیرون می‌خره. ولی همون رو آدم اگه درست کنه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو اقتصاد خانواده. یا فرض کنید سبزی خورد کردن، الان دیگه خیلی ها سبزی رو آماده خرد شده میخرن، ولی در گذشته خب خانم ها خیلی خودشون درست میکردن و اینها. یا فرض کنید پوشاک خانم ها درست میکردن، مثلا کلا، لباس های بافتنی، ولی الان امروزه دیگه خیلی کم شده و هزینه ای که اینا آروم آروم به زندگی تحمیل میکنه مطمئن باشین زیاد هست. و نکته ای که وجود داره این هست که این مخارج در دراز مدت تأثیرش رو تو زندگی انسان نشون میده. یعنی شما شاید بگین که حالا یه پنیر مثلا اینقدر قیمتش، حالا من نصف در بیارم، حالا چقدر من تو زندگی من خرج ایجاد میکنه، ولی همین پنیر رو در طول مثلا 20 سال 30 سال ضرب کنیم چه هزینه زیادی میشه. دوغ همینجور، حالا من چند تا مثال زدم. و مورد آخر هم بحث تعمیرات وسایل است. خیلی از وسایل به خاطر استهلاکشون خب مخارج رو به زندگی تحمیل میکنه، آدم حواسش هم نیست. مثلا فرض کنین شیر آب، انسان درست کنه روزانه اینقدر قطره قطره آب نره. یا فرض کنید مثلا تو زمستون داره مثلا یه شیشه شکسته گوشش یا درزار آدم بگیره و هوا کمتر عدو بدل شه، بخاری میتونه آدم درجهشو بیاره پایین. در صورت بهینه کردن و تعمیرات خیلی از وسایل میتونه کمک شایانی به اقتصاد خانواده کنه. و دقت داشته باشیم برخلاف تصور جامعه، خانم ها میتونن تأثیر فوق العاده زیادی در اقتصاد خانواده بذارن و نظر شخصی بنده است که مهمترین تأثیر رو خانوها میذارن روی اقتصاد خانواده. چه به نفع خوبی اگر خانوها برن خیلی میتونن مؤثر باشن، چه نفع بدی، یعنی هر دو طرف تأثیرگذارترین افراد هستن در خانواده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.